ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز وفات بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم.
امشب صدای حزن و اندوه از حرم به گوش می رسد. چندک زمانی مهمان شهرمان بودی بانو، حالا در غم سوگ تو عالم عزادار است. عطری عجیب از دل این خانه می دمد، حسی غریب می وزد از سوی آسمان، بغضی شگرف خیمه زده بر گلوی
من. من رحلت حضرت خانم معصومه رو به همه شیعیان تسلیت میگم.
یک ویژه‌ای که خود امام رضا برای ایشون نقش کرده عصمت ایشون هست، که ما لفظ معصومه رو از زیارتنامه ایشون که از امام رضا نقش شده داریم.
کبوتر هوایی حضرت معصومه من هست.
جد بزرگوارتان فرمودند به شفاعتتان تمام شیعیان وارد بهشت خواهند شد. حجت الاسلام فرهزاد.
تعبیرهای خیلی بلندی درباره این بزرگوار وارد شده، حتی هنوز امام هفتم متولد نشدن امام صادق علیه السلام می‌فرماید فرزندی از فرزندانم در شهر قم دفن خواهد شد که به شفاعت او تمام شیعیان من وارد بهشت خواهند شد.
دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آیین تعویض پرچم گنبد بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور تولیت و جمعی از خادمان این آستان مقدس برگزار شد. با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی، تمامی برنامه‌های آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در رحلت شهادتگونگیشان به صورت مجازی و رسانه‌ای برگزار می‌شود. خبر دیگر این که در شب رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جمع محدودی از خادمان در حرم بانوی کرامت ضمن رعایت تدابیر بهداشتی با پیکر 7 شهید گمنام دفاع مقدس وداع کردند. قرار است پیکر پاک این شهیدان در 3 نقطه از شهر مقدس قم بدون حضور جمعیت به خاک سپرده شوند. در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی بسیج را ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت ایران خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از این پیام که سردار شیرازی رئیس دفتر فرماندهی معظم کل قوا را در ارتباط ویدیو کنفرانس با بسیج مراکز استانها و اقشار بسیج قرائت کرد، تاکید کردند در دفاع از کشور و استقلال و ثبات آن، در خدمات حیاتی با مقیاس گسترده کشوری، در فعالیت‌های پیشرو علمی و فناوری‌های نوین، در رویکردهای ارزشی و ایجاد فضای معنوی، همه جا نام بسیج برده می‌شود. سران سه قوه همزمان با 5 آذر سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر تشکیل بسیج 20 میلیونی با تبریک این روز به همه بسیجیان تاکید کردند تقویت روحیه بسیجی نیاز همیشگی ملت و مسئولان برای پیشرفت و عبور از موانع است. فرمانده کل سپاه پاسداران هم در حاشیه آیین رونمایی از طرح‌های خدمات رسانی بسیج در جمع خبرنگاران اظهار داشت بسیج یک نیروی قدرتمند تمام کننده و پایان ناپذیر است. سردار سلامی گفت امروز هزاران گروه از بسیجیان به همراه عزیزانمان در وزارت بهداشت در واقع طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را که همان غربالگری خانه به خانه است جهت مقابله با بیماری کرونا انجام می دهند. بحث و بررسی هیئت دولت درباره راهکارهای اجرای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز هیئت وزیران که به منظور رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا به دو صورت حضوری و مجازی تشکیل شد، بحث و بررسی در خصوص راهکارهای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. رئیس جمهور در این جلسه تاکید کرد همه وزرا موظف به پیگیری دستورات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جهش تولید، کسر بودجه و مسائل مربوط به نظام بانکی و حمایت از اقشار کم درآمد شدند. پاکاریم سامانه جهادی مبارزه با کرونا. سامانه جهادی مبارزه با کرونا با عنوان پاکاریم به طور نمادین در ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا تهران راه اندازی شد. این سامانه را قرارگاه جهادی امام رضا علیه السلام با هدف به میدان آوردن همه قشرها برای مبارزه با کرونا و با بهره گیری از تجارب ماه‌های گذشته و سازماندهی نیروهای داوطلب جهادی طراحی شده است.
تو این بحران ها وقتی اعلام میشد نیروهای مردمی بیان، خیلی نمیدونستن بعد به کجا مراجعه بکنن و چگونه و چجوری با چه تخصصی بعد این کار انجام. به نوعی تو این سامانه سعی شده این خلأ پوشش داده بشه.
داوطلبان فعالیت های جهادی با هر نوع تخصص و مهارتی میتوانند با مراجعه به سایت www.pakarim.com برای خدمت در میدان مبارزه با کرونا و حمایت از کادر پزشکی اعلام آمادگی کنند.
تا الان تنها در یک بار اعلام عمومی یک رکورد بی‌نظیر 40 میلیون بازدید و ریکوست در یک روز ثبت شده، نشون میده که مردم چقدر علاقمند هستن به داوطلبانه.
تا کنون حدود 172,000 داوطلب با ثبت نام در این سامانه آمادگی خود را برای کمک به مدافعان سلامت در سراسر کشور اعلام کردند.
بیش از 30,000 نفر از اینها خوشبختانه در تهران هستن. خب عدد 30,000 عدد بسیار ستودنی و غرورآفرین نیست.
1736 سازمان خدماتی درخواست نیروی داوطلب کردن که جایی که نیرو میخوان به نوعی الان دارن به صورت سازماندهی درخواستاشون رو انجام میدن.
پاکاریم قرار است علاوه بر تامین نیروهای داوطلب خدمت در مراکز درمانی، فعالیت‌های جهادی دیگر مانند حضور در محله‌های آسیب‌پذیر و کمک به ساکنان این محله‌ها و سایر فعالیت‌های محله محور مثل ضدعفونی معابر یا منازل افراد مبتلا به کرونا را هم ساماندهی کند.
ادامه پویش کمک‌های مؤمنانه. کمک‌های مؤمنانه به اقشار آسیب دیده از کرونا به همت خیران و همکاری بسیج و هلال احمر در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد. این کمک‌های مؤمنانه شامل بسته‌های معیشتی و بهداشتی با همت نیروهای جهادی به دست نیازمندان می‌رسد. گام نخست از مرحله سوم توزیع کمک‌های مؤمنانه همزمان با 5 آذر سال روز تشکیل بسیج مستضعفان به همت سپاه حضرت ولیعصر خوزستان آغاز شد. رزمایش کمک مؤمنانه با عنوان همت پهلوانانه فدراسیون کاراته هم در مجموعه ورزشی شهید کشوری برگزار شد. مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز است. مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه در نشست علمی سبک زندگی اسلامی در مکتب شهید سلیمانی با تأکید بر نگاه فرهنگی حاج قاسم و اهتمام ایشان بر نگارش کتاب خاطرات شهدا و جنگ گفت ایشان هم نگاه فرهنگی داشت و هم فضای نویسندگی را درک می کرد. حجت الاسلام شیرازی با اشاره به برنامه شهید سلیمانی برای ثبت و ضبط خاطرات جنگ با تکفیری ها افزود سردار سلیمانی تشکیلاتی برای ثبت خاطرات و تجربه های جنگ سوریه و عراق راه انداختند که همچنان در این حوزه کار می شود. و نشست مجازی هماندیشی اعضای هیئت علمی و دانش آموختگان دکترای اخلاق پزشکی کشور برگزار شد. هدف از برپای این نشست بهره‌گیری از توانمندی تمامی گروه ها و اعضای محترم هیئت علمی در راستای همافزایی فعالیت های عرصه اخلاق پزشکی کشور است. 8 همایش سالانه مجازی اخلاق پزشکی ایران از 25 تا 29 آذر با محوریت اخلاق در همه‌گیری کووید 19 و آموزش اخلاق حرفه‌ای برگزار خواهد شد. به آگاهیتان می رسانم فردا پنج شنبه ششم آذر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با دهم ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:10 زمان اذان صبح فردا ساعت 5:24 و طلوع آفتاب ساعت 6:51 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حال شما خوبه؟
که امشب می‌خوایم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت می‌کنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی
بحث فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
علم و عقل دقیقاً در متن دینم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگان در هر کجایی که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم با شما همراه هستیم در برنامه امشب و تسلیت میگم سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست. این مناسبت رو به همه ملت بزرگ ایران و به خصوص شهروندان عزیز قمی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب تحولات جهان اسلام در نقاط مختلف شتاب‌های فراوانی داره و از جمله سفر پنهانی نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عربستان که به هر حال یک بازی موش و گربه و قایم موشک بازی در آوردن که عربستانی‌ها تکذیب میکنند ولی خود صهیونیست‌ها خیلی مایلند به نوعی افشا بشه تا شاید از ثمرات سیاسیش بهره مند بشن. آیت سید افقی کارشناس مسائل غرب آسیا با ما همراه هستن در گفتگو 21 امشب رادیو معارف. آیت سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگو 21 امشب رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب امامی عزیز و شنوندگانتون سلام عرض ادب و شب بخیر دارم.
متشکرم. آیت الله، سفر نتانیاهو به عربستان با چه سطوحی در واقع تحلیل میشه؟ اینکه چه اهدافی پشت این قضیه است؟ آیا یک هدف فقط دنبال میشه یا اهداف چندگانه ای رو هم سعودی ها هم امریکایی ها هم صهیونیست ها دارن دنبال میکنند؟
بله، عرض کنم خدمتتون تقریبا 3-4 هدف عمده در واقع میشه پیرامون این سفر برشمرد. بعضی هاش جنبه سیاسی داره، بعضی هاش جنبه در واقع نظامی و امنیتی داره، بعضی هاش هم جنبه اقتصادی داره. در خصوص سیاسی، خب قرار بود که عربستان سعودی بعد از امارات و بحرین و سودان بحث عادی سازی رو در واقع استارت بزنه به قول معروف و شروع کنه و اعلام بکنه.
بله.
که خب اینها هم میدونستن که اگر این کار رو بکنن از اون ورم خب منتظر اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بودن، سعودی ها هزینه بسیار گزافی باید متحمل می شدن اگر اعلام عادی سازی می کردن، ولی که ترامپ نمی موند و همین اتفاق هم افتاد.
بله.
یعنی اینها عادی سازی رو انجام ندادن، این پا اون پا کردن تا اینکه مطمئن شدن دیگه ترامپ رفتنی هست.
درست.
از اون طرف دیگر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم در یک وضعیت عسر و حرج به سر می بره، در آستانه انتخابات کنست، در آستانه تحویل دولت بعد از 9 ماه.
بله.
و هیچ دستاورد خارجی به اون صورت نداشت و بحث بحرین و امارات و سودان جای عربستان رو خوب نمیگیره.
درست.
و ما دیدیم تظاهرات بر علیه ایشون و برای استعفا دادن ایشون مرتب در برابر منزل ایشون و در جاهای دیگر ادامه داره و روز به روز هم داره برخوردها خشن‌تر میشه.
بله.
مسئله دیگر بحث ترامپ بود که میخواست موقعیت خودش رو با این عادی سازی در انتخابات و در کسب پیروزی در واقع مستحکم تر بکنه که خب سعودی ها وا ندادن. حالا چرا واقعا سعودی ها این کار رو نکردن؟ چون بحث جایگاه عربستان سعودی های امامی مثل امارات و بحرین نیست.
بله.
اینها سالیان سال دایان خادم الحرمین شریفین هستند. سالیان سال مدعی تنها حامی جدی و حقیقی و مخلص قضیه فلسطین هستند و خودشون رو رهبریت جهان اسلام در واقع
قلمداد میکنه. بله.
بنابراین هزینه بسیار سنگین بود و این کار رو نکردن. در این نشست گفتنی ها زیاد هست که پومپئو خودش فرانسه رسونه به شهر نیوم.
بله.
شهر ساحلی غرب عربستان مشرف دریای سرخ.
بله.
از این هم شتابان نتانیاهو با جت شخصی خودش رو از تلاوی میرسونه و این جلسه حالا به مدت 2 ساعت به مدت 3 ساعت این جلسه در واقع برقرار میشه. فشار بر اینه که این عادی سازی باید انجام بشه، این حلقه محاصره ایران و محور مقاومت باید برگزار بشه، یه شوکی نظامی باید به ایران یا هر نقطه دیگر از محور مقاومت باید وارد بشه که بتونیم موازنه راهبردی منطقه رو به نفع خودمون شکل بدیم و مجبور کنیم ایران رو که پای میز مذاکره بیاد. که خب محمد بن سلمان اینجا خیلی خشمگین میشه طبق روایت آقای مجتهد که نوعاً اطلاعاتش دقیق هست، بهشون میگه که من این کارو نمی کنم. ناتانیاهو بهش میگه خب تاج تختت به خطر میفته، الان در واقع گروه جو بایدن، تیم جو بایدن دارن با پسر عموهات برای پادشاهی آینده دارن که میخوان مثلا تو دلش خالی بکنن.
درست.
این میگه من خودم، شما منو در یمن در واقع درگیر کردید، منو تو دام انداختید و من گفتید که 6 ماه کار این یه گروه کوچک به نام حوثی ها تموم میشه، ولی الان 5 ساله من مرتب داره هزینه جنگم سنگین تر میشه.
بله.
من این ماجرا رو اگرم ضربه بخواد بزنه حالا یا آمریکا یا اسرائیل، من نیستم، من از عهده همین خوشیان بر نیومدم بیام با ایران و محور مقاومت درگیر بشم. ناتانیاهو میگه پس دیگه خبر از پادشاهی و فلان حرفا ممکنه نباشه، یعنی تهدیدش میکنه، میگه من میدونم با آقای ترامپ چیکار بکنم. این قضیه تا اینجاش میمونه. چیزی که درز میکنه از مطبوعات خود رژیم صهیونیستی و روزنامه نیویورک تایمز میگن که این دیدار موفق نبوده.
بله.
دلیل عدم موفقیتش اینه که خب بن سلمان اینجا متوجه هست که اینا جفتشون ممکنه رفتنی باشن و دیگه ارزش نداره بخواد با اینها وارد یه ریسکی بشه که در واقع پایانش هم یه خسارت محض خواهد بود. بله.
بله. آقای توسفقی، حالا با آمدن جو بایدن تغییر خاصی در نوع روابط عربستان با امریکا صورت میده که اگر ترامپ ادامه میداد و برنده میشد شاید بن سلمان این موضع رو نمیگرفت؟ آیا
100%؟ بله همینطوره، من عرض کردم اینا این پمپو کردن.
بله.
خب البته با ترامپ هم هزینه سنگینی کرده، 450 میلیارد کم نیست آقای وامی.
بله.
اینا رو کاش به آقای ترامپ داد و ترامپ باز داشت اینا رو میدوشید. ولی خب اینجا عرض کردم تمام اشارات، تمام قرائن و شواهد نشون میداد که جو بایدن برنده است، لذا اینا یک مقدار تنشون لرزید. الان هم اگر تیم جو بایدن بیاد سر کار، خب دیگه اینا با اون راحتی و با اون در واقع چیز زمان ترامپ که دیگه نیستن. بحث حقوق بشر در داخل عربستان دموکرات رو مطرح میکنن، بحث جمال خاشقجو رو مطرح میکنن، بحث جنگ یمن رو مطرح میکنن، بحث حمایت از سرویس رو مطرح میکنن. به هر جهت اینها ممکنه یک در واقع گروکشی بشه که آقای جو بایدن و دموکرات‌ها یه جور دیگه در واقع محمد بن سلمان عربستان بدوشن.
بله.
تغییر ماهوی رابطه آمریکا با عربستان فایده نخواهد کرد.
درست.
مربوط به دیپ استیت دولت در واقع در سایه است. ولیکن در تاکتیک، در منطق، در ادبیات، در آزادی عمل محمد بن سلمان، در تاج و تخت محمد بن سلمان قطعا روانتر نخواهد شد، بلکه با چالش های هم درونی و هم منطقه‌ای محمد بن سلمان روبرو خواهد شد.
سفر پومپئو به منطقه آقای دکتر اصلا با چه هدفی داره انجام شد که حالا به کویت تو خیلی جاها رفت و به هر حال آیا هدف اصلی ایران بوده که موفق نشد تو این زمینه؟ یا من برخی از منابع دیدم که پومپئو برای سال 2024 خودش و کاندیداش در ریاست جمهوری امریکا داره تلاش میکنه، یعنی یکی از اهداف سفر هم ممکنه این بوده باشه؟
ببینید بحث 2024 بیشتر ترامپ گفته من برمیگردم، حتی در نظرسنجی های اخیری که از طرفداران ترامپ که بهشون رای دادن 70% تقریبا 72% گفتن ما دوباره اگر کاندید بشه ما بهش رای میدیم.
درست.
پومپئو همش جایگاهی نداره.
نداره.
بله اصلا حالا یک تحلیل فکر کنم خیلی دور از واقعیت
باشه،
اما اینکه چرا واقعا در این وقت اضافه به قول ما رو اون برای 90 دقیقه اومده، من تصور میکنم بیشتر تحریک بر علیه ایران یا استنزاج کنه ببینه که اگر بخوان یک ضربه تاکتیکی به ایران وارد کنن، حالا به عنوان انتقام، به عنوان محدود کردن در واقع یا سخت کردن ماموریت آینده جو بایدن در خاورمیانه، خب بیاد با یک در واقع زمین سوخته روبرو بشه، اینا خب این چیزا مد نظرشون هست، هم فرانسه رفته بحث ناتو رو مطرح کرده هم فلان، ولی من دیدم خیلی سرد باش برخورد کردن.
درست.
یعنی در حد یک مجامله و در حد یک تعارف باش برخورد کردن. اون کسی که دیگه عمر سیاسیش به پایان رسیده ارزش نداره بخون خیلی باش جدی کنن و براش هزینه بذارن.
به نظرتون که با حضور بایدن آیا تغییری در سیاست‌های منطقه‌ای ایجاد خواهد شد؟ اینکه آیا این سفر پومپئو در واقع به نوعی با هدف ضربه زدن به ایران هست؟ آیا ترامپ در آخرین روزهای دوران سیاسی ریاست جمهوری خودش ممکنه دست به یک دیوانگی جدید بزنه؟
ببینید 100% منتفی نیست، ولی اینکه بگم 100% هم اتفاق میفته نه، چون اتفاقی خیلی بعیده، یعنی نزدیک به صفره، مگر اینکه بخواد خودزنی بکنه. چرا این عرض میکنم؟ چون همون ایامی که مایک اسپر وزیر دفاع سابقش استعفا داد، همین شایعه خیلی قوت گرفت.
بله.
که چون از مایک اسپر خواسته و ایشون قبول نکرده به ایران حمله بکنه، آقای میلر رو سر کار آورد. میلر هم خودم مسئول پرونده ایران هست و هم اینکه فرمانده عملیات ترور سردار بزرگوار حاج قاسم سلیمانی بوده.
درست.
لذا این روحی جنگاوری و در کنار پومپئو ممکن داشته باشه. ولی کن هم فرماندهان پنتاگون و هم فرماندهان خود سنتکام در منطقه خودمون و هم مایک پنس اینا فشار بودن به ترامپ که ممکنه این تبعاتش نه فقط برای کل آمریکا، ممکنه برای شخص خود شما هم تبعات مضری باشه. ولی میگن که کنگره هم بهش پیغام دادن که تازه اگرم بخوای به ایران حمله کنی ما مصوبه داریم که باید از ما موافقت بگیری، رأی بگیری و ما مخالف هستیم، در این شرط بهت اجازه میده به ایران حمله بکنی.
درست.
خود شرکای آمریکا و همپیمان آمریکای اروپایی به شدت ترامپ رو از این مسئله برحذر داشتن. آقای الیورز آبرامز که الان مسئول امنیتی این پرونده هست بعد از در واقع اونایی که استعفا داد، اونم گفته که ما قصد فشار آوردن به ایران داریم، نه قصد حمله حقیقی به ایران. ولی ببین آقای امامی، در هر صورت ما نباید آمادگی خودمون رو، هوشیاری خودمون رو، پیگیری خبرها رو روز به روز لحظه به لحظه نباید رها بکنیم، چون اینا برجاست ممکنه یک عادی سازی و آرام سازی بخونه بکنه، بعد یهو ما رو غافلگیر کنه، ما رکب بخوریم.
درست.
برای این احتمالش ضعیف است، ولی خب هیچ چیز از این دیوانه مستبعد نیست.
این رو به خاطر این پرسیدم که تو به هر حال برخی از خبرها مثلا استقرار دو فروند جنگنده‌های فوق پیشرفته آمریکایی در منطقه و اینکه مثلا ترامپ داره نیروهاش رو از عراق و افغانستان میخواد خارج کنه به 2500 نفر کاهش بده، اینها آیا جزی از یک زنجیره به هم پیوسته است آقای دوست دفقهی، یا دلایل دیگری میتونه داشته باشه؟
از کرده ممکن بود که اینها یک چیزایی تو کلشون بوده، ولی الان هر چی زمان بگذره احتمال این جنایت و احتمال این اقدام داره در واقع کمرنگتر میشه و ظرفیت منطقه ایجاب نمی کنه. بحث هواپیمای B-52 تو این بمب افکن استراتژیک اینا توی عمان بوده.
بله.
اصلا آشیانه نگهداری این هواپیما توی پایگاه هوایی سلاله است، نزدیک خود مسقطه.
درست.
بله، اونجا حدود 17-18 تا هواپیمای B-52 هستش. حالا عرض کردم این چون احتمال میدادن که میخواستن ضربه بزنن، خواستن اول جوش آماده بکنن، جو عموم منطقه رو آماده بکنن، جو جهانی رو آماده بکنن برای علیه ایران. مخصوصا این همزمان شد با اعلام کشته شدن نفر دوم القاعده در خیابان پاسداران ایران با دخترش یا عروس بن لادن. به هر جهت یه فضاسی ملک سلمان هم گفت که نمیدونم ایران حامی تروریسم، ایران حامی القاعده است و این جو الان هنوزم هست. یعنی من میبینم متاسفانه شبکه‌های لس آنجلسی فارس زبان در واقع آمریکایی
خیلی خوشحالی میکنن.
بله، دارن روی این مسئله هنوز روی دقل معروف روی اجاق نگه داشتن گرد تا ببینن حال ته توش چی در میاد. ولی خب ایران به شدت منکر شده و پاسخ دندان شکن داده که خودتون القاعده رو وجود آوردید و در واقع مردم فریب این دروغ پرداز شما رو و این سناریو سازی شما رو نمیخوره.
درست. به طور کلی با حضور تیم آقای جو بایدن در ریاست جمهوری امریکا چه تغییراتی در سیاست خارجی امریکا در منطقه به وجود خواهد آمد؟ آنکه آیا واقعا ترامپیسم پایان خواهد یافت و اصلا آیا به دوران قبل از ترامپ باز میگرده یا این کار سختی خواهد بود؟
ببین بحث ترامپیسم یک نظریه پردازی است یا نظریه سازی است. خود ترامپ ممکنه نباشه، ولی فرهنگ ترامپیست که خب 4 سال رو این فرهنگ خود ترامپ کار کرد و اگر واقعا ترامپ نخواد صحنه سیاسی رو ترک کنه، این بحث ترامپیست در داخل آمریکا با ممکنه نمایی داشته باشه، نمودی داشته باشه، ولی در منطقه ما دیگه تموم شد. یعنی اون سیاست‌های متحورانه، مستاخانه، تروریستی آقای ترامپ، یادخواهی‌هاش، عربده‌جویی‌هاش، این دیگه تموم شد در سطح منطقه ما. خب اومدن تیم آقای جو بایدن، درسته آقای لینکن یک یهودیه که به عنوان وزیر خارجه کاندیدش کرده،
بله،
و اصلا بیش از نیمی از تیم آقای جو بایدن هم خب اینا یهودی و صهیونیستن. خود خانم کامالا هاریس که حالا معاون اولش هست، خب این خودش اصلا یک طرفدار سفت و سخت متأثر اسرائیل و صهیونیست هست، شوهرش هم اصلا یهودیه.
آیت الله امریکایی قاعدتا مسئولانی که میان همه با حمایت لابی صهیونیستی میان و حالا درصد حمایت و نوع حمایت شاید فرق کنه، به هر حال در این تفاوتی نمیکنه.
حالا با اینکه آقای بایدن خودش کاتولیکه،
بله،
یهودی نیست، ولی که در شعارهای سیاسیش و در حمایت‌های عملی سیاسی و منطقه‌ایش میگه که من صهیونیست هستم، اگه یهودی نباشم من صهیونیست هستم. خب ما با یه همچین تیمی رو براش، اما منطق دموکرات ها منطق در واقع جنگ افروزی و تسعیدی نیست، منطقشون همون با پنبه سر میبرن هست، بحث حقوق بشر هست، بحث استقلال آزادی بیان هست، بحث حقوق شهروندی هست، یه همچین منطقی. خب همین بلا رو سر ما آوردن دیگه، سر هسته‌ای اومدن همه چیز رو از ما گرفتن ولی هیچ به ما ندادن. خب در این سیاست در خیلی جای موفق بودن دموکرات ها، با همین شعارها، با همین وعده های توخالی کار خودشون پیش میبرن. حالا جو بایدن هم نمیتونه همون مسیر آقای ترامپ رو بره، مثلا با ایران. خب دید آقای ترامپ شکست خورد،
بله،
اون در واقع فشارهای حد اکثری، تحریمهای نمیدونم کشنده به قول خودشون، خب نتونستن واقعا به. دیروز هم مقام معظم رهبری در دیدار با ارکان نظام،
بله،
همین فرمایشو داشتن که آقا دیگه نرید دنبال در واقع کمک‌ها یا مثلا آشتی با یا مذاکره با این و اون، ما هزینه رو می‌پردازیم ولی برکاتش هم باید منتظر باشیم. مقاومت برکاتش بیشتر از تسلیم و صادق و مذاکره است.
خب متشکرم آیت الله، این بحث ان شاءالله باز هم ادامه خواهد داشت. ممنونم از آیت الله صدقایی که با همراه بودن، تحلیلی جامع در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا از جمله سفر رژیم خسرو رژیم صهیونیستی به عربستان و پیامدها و اهداف اون. آیت الله خیلی متشکرم، بتون خدا حفظ
میکنم.
خدا نگهدارتون. متشکرم از دوستان از شنده که امشب هم با گفتگو 21 رادیو معارف همراه بودن. شب خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام بر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و سلام خدمت شما شنوندگان سوگوار. امیدواریم هر جا هستید عزاداریاتون قبول باشه. از رادیو معارف با بخش سوم برنامه های این شبکه همراه شما هستیم. انشاءالله تا شش بامداد فردا خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
مسیحیت افتادم در چا، گویم به همه عالم به غم و سوز و حرمت بوی مدینه میدهد والله، کرمی کن بر من دل خسته گمراه، از گناه و معصیت افتادم دم چا، بده راهم که رو سیاهم من، سائل یک نیمه نگاهم من، گرچه اسیر نفسم و همیشه نشین شم، ولی محب علی و اولاد طاهرین شم.
انشاءالله که زیارت بارگاه ملکوتی این بانوی بزرگوار نصیب عاشقان بشه و شفاعت این بانوی بزرگوار در سرای آخرت. در خدمت شما هستیم. این بخش از برنامه ها رو با برنامه برکرانه نور آغاز میکنیم. تفسیر آیه 124 سوره مبارکه بقره از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. و فهرست و زمان پخش برنامه را انشاءالله در فرصت‌های آتی خدمتتون عرض خواهم کرد. بر کرانه نور 30 دقیقه.